نقد.
بله.
نقدم فقط تنه به هم ریخت.
بله.
نقد بله. نکرد. همون چیزی که شما فرمودید.
بله.
اومد خراب کرد.
بله. که یک چیزی جدید رو بالی کلدا بسازه. که بهش میرسیم. یعنی اتفاقا با نکته سوم آرام آرام داریم متوجه میشیم که این تخریبه قایتش چی قراره بشه. یعنی برای چی داره خراب میکنه؟ میخواد میدونید شما تصور بکنید یک ساختمان جدید رو میخواد بسازید. منطقا اون چیزی که قبلا وجود داره رو از پایه باید خراب بکنید. بنا رو نمیتونید روی اون بنیادها و پیهای سابق. حالا از بن داره همه چیز رو به هم میریزه تا فضا رو برای ظهور ایده خودش باز بکنه. تو نقد سوم آرام آرام داره ما رو متوجه این معنا میکنه که شما زیبایی رو در قالب نبینید، در فرم نبینید، در ساختار نبینید، در عینیت شیء ماده و اثر هنری نبینید. علت زیبایی امر دیگری است. او برای ظهور ایده خودش ناگزیر به تخریب اون عینیتی است که زیبایی رو وجود یک سلسله عناصر در شیء میدونه. سومیش وقتی میگه که آقا من یک کلام میشنوم متناسب نیست اما زیباست و میلرزون. دیدید مثلا در مواردی شما دارید یه رمان میخونید، ساده کنم بحث رو، دارید یه کتابی رو میخونید، دارید یه فیلمی رو میبینید، حتی گاهی قطعه موسیقی دارید میشنوید، یک سری جملات شما رو تکون میده، گویی که مستقیم از روح شما داره صحبت میکنه و یک جلوه و پرده از روح شما، از اون ناگفته های بسیاری که دو جان خودتون دارید اما هیچ کس رو نیافتید که بهش بگید و هیچ کس رو نیافتید که این نکته درونی شما رو درک بکنه.
جنایت مکافات.
آفرین. ها ببین
جنایت مکافات همه چی تاریکه.
بله.
زانو میزنه در مقابل دختر. دختر می در مقابل من زانو میزنی. میگه نه، من به پای تمامی دردهای انسان زانو میزنم.
آره.
هیچ چیزی بانی.
آره آره. و اتفاقا وقتی راحت شما حس میکنید این جمله یک نکته از یک بخش یک داستان روسی نیست، این حدیث دردمندی و آرزومندی انسانه. پس در هر کجای عالم هر انسانی که دردمند باشه و آرزومند با این جمله ارتباط ایجاد کنه. بحث فلوتین اینه، گاهی شما جملاتی میشنوید که موزون و متناسب نیستند اما روح رو میلرزانند، روح رو به هزار توی ناپیدایی میبرند که قصه شماست، حدیث شماست. خب این بنا به این معنا بسیار زیباست، خیلی زیبا. همین جمله که الان شما به کار بردید یه بار دیگه تکرار کنید. چی میگه؟
میگه من به پای تمامی دردهای انسان زانو میزنم.
حقیقتا این جمله زیبا هست یا نه؟ اونج زیبایی در متن این جمله وجود داره ولی شعر نیست.
هیچ واژه‌ای شعرونی هم نداره.
موضوع متناسباری کلا. ببین پس داریم نزدیک میشیم. دلیلش این که گاهی سخنان زیبان اما متناسب نیستن. این دلیلیست بر این که زیبایی رو صرفا تناسب تعریف نکنید. اینجوری هم نیست. این نظر فلوتین. چهارم، اگر شما میگید تناسب علت زیباییست پس چیزایی بعدم باید زیبا باشه، چون در مواردی یک امر بد بهرمند از تناسبه. خب اگر تناسب علت زیباییست پس بدی رو هم باید زیبایی دانست. شما این کار رو میکنید؟ همه فریاد میزنن خیر. ظلم ممکنه در ظهور موزون جلوه کنه ولی ماهیتاً زشته. ممکنه ظالم ظلم خود رو در صفت حسن، در پس پرده حسن پنهان بکنه و صورت ظاهر رو فریبنده، مثل بسیاری از فریب دهندگان که میگوین ما به قصد مثلاً حفظ شما چنین کردیم. صورت رو زیبا میکنه ولی نیت زشته. باطن خرابه، ذات خرابه. تو چنین ساحتی شما یک امر بد، یک امر غلط، یک امر قبیح در صورتی از زیبایی ارائه شده. این زیبایی یعنی همون تناسبه ها، یعنی همون تناسبه صورت موزون ارائه شده. خب شما اینجا چه میکنید؟ واقعا خردمندید اگر تسلیم ظلم شوید صرفا به این دلیل که صورتی زیبا دارد؟ واقعا این کارو میکنید شما؟ شما که مشرفید و عارفید به این که این ظلمیست در کسوت عدل، شما که عادلید، آگاهید نسبت به این مسئله، آیا حقیقتا تسلیم این معنا میشید و زیبا میدونید این رو؟ این حرف فلوتینه. میگه اگر علت زیبایی تناسب باشد، گاهی بدی در صورت تناسب ظهور میکند، پس بدی را باید زیبا بدانید. این کار میکنید؟ نمیکنید این کار رو. چون میگید اصلا صریح داد میزنید، میگید این به صورت زیبا پیش آمده است ولی جان نازیباست، کسرت زیبایی به تن کرده لکن مملو از زشتیست، به صورت عدل آمده است اما باطنی سراسر ظلم دارد. اینم چهارو و پنجمی که این باب رو ببندن. میگه خب حالا سوال، روح زیبا هست یا نه؟ شما میگید که بله، روح یک بخشی از این عالمه و من انسان مرکب از دو ساحتم، یک ساحت روح، دو ساحت جسم. اگر اینجا اتفاقا بس خیلی مهمه جا بدهتی، اگر جسم زیبا شد زیبای روح چی میشه؟ زیبایی روح رو نباید شما اینجا حساب بکنید. خب علت زیبایی جسم رو گفتید تناسب، علت زیبایی روح چیه؟ شما چه جوابی بر این سوال بلند دارید که فلسفه زیبایی روح یا علت زیبایی روح رو سوال میکنه؟ جوابمون واقعا چیه؟ چون میدونید واقعیت قضیه، آیا همه زیبا رویان وفادارند؟ این رسم ز مهرویان کمتر آید. حالا این شعر میاد، ببینید گاهی چهره ها زیبا اما آن چه در پس این چهره های زیبا نهفته است واقعا نازیباست، واقعا نازیباست. شما نمیتوانید صفاتی را که صفاتی که جسم را زیبا میکند با همان صفات روح رو هم زیبا بدانید. چرا؟ چون گاهی یک نیت زشت، تکرار میکنم، در پس یک چهره زیبا پنهان میشه. الزاماً عوامل و علل زیبایی روح عوامل و علل زیبایی جسم نیستن. یه مقاله رو اینو بحث امشب رو خیلی سنگین داره میشه، خیلی سادهش کنم. یه مقاله من الان جنوب هدایتی دارم می‌نویسم، نسبت بین هنر و اخلاق. خب بحث خیلی مهمی هم هستا، حالا الان اواسطش هست. آیا واقعا هر اثر هنری اخلاقیه؟ اگر شما آمدید گفتید اثر هنری که فرم زیبا داشته باشه، فرمالیست‌ها اینو میگن دیگه، اجزای نرم همه این عناصر رو داشته باشه، این الزامن اخلاقیه، آیا واقعا همینه؟ من یه مثال بزنم که اتفاقا اینجوری نیست و تأیید بکنم و تکمیل بکنم اون بحث رو که عوامل زیبایی تن الزامن عوامل زیبایی روح نیستن. مثال خیلی ساده است. شما نمیدونم جناب هدایتی، خیلی هم روشنگره، فیلم پیروزی اراده رو دیدید یا نه؟
من همین الان میخواستم بگم و اون اجازه گرفتن. میخواستم بگم، میخواستم
موسیقی
بگم. نه موسیقی نمیخواستم
بگیدم.
هیتلر پیروزی اراده رو رفت.
پیروزی اراده رو از دو ساحت باید نگریست. چرا بدهتی وقتی شما از فرم، صحنه پردازی، نور پردازی نگاه میکنید، این فیلم
بی‌نظیره،
بی‌نظیره واقعا. یعنی منی که الان در بخشی از درسام دارم سینما رو تدریس میکنم، مبانی نظریش رو، اگر بخوام یکی از نمونه‌های برجسته فرمیک و ساختاری سینما رو ببینید تو سینمای مستند مثال بزنم، تو سینمای مستند به مفهوم سینما نزدیک‌تره، بخوام مثال بزنم پیروزی اراده خانوم رو مثال میزنم که 1934 تو جشن کنگره حزب نازی ساخت. ببینید اصلا شما به مولش ها نگاه کنید، به حالا عالی، همه چیز عالیه واقعا. اصلا قرار دادن دوربین ها، یعنی
در اون موقع
باری کلا، یعنی ما یادمون باشه که سینمای هنری تازه هنوز شکل نگرفته، آرام آرام یه حالا نسیم هایی داره از مثلا شوروی میاد و از طرف آمریکا
ساخته نشده،
هنوز
آیزنشتاین
ها و اصلا به جایی که چرا آثارشون مثلا گریفیس و اینها. ولی میدونید این که شما بیایید آخه اونا فیلم بود، این اومده یک چیزی که واقعیت داره رو چنان در عرصه تصویر به اوج رسونده که این میتونست اصلا گسیل وسیل جوانها به نازیسم رو سبب بشه،
تحریج
آفرین و تحریک نوجوانها و ملتی که حالا خودشو در جنگ جهانی اول باخته میدونه و دنبال یه فضایی میگرده برای اظهار غرور خودش. این فیلم در تهییج روح خفته آلمان نقش بسیار مهم میداشت. شما وقتی از لحاظ تکنیکی و فرمی نگاه میکنید این فیلم برجسته است، ولی وقتی وارد صحنه اخلاق میشید چی؟ واقعا چی میگید؟ تجلیل کسی که خون میلیون ها انسان در جنگ جهانی دوم تحت نامش نهفته است، هیتلر. میخوام این رو بگم که الزامن، البته این حرف فلوتینه، الزامن ساختار زیبا حقیقت زیبا رو ظهور نمیده، درست شد؟ یعنی پنجتا حالا مشکل شد، این تمایزین رو باید رخ میده تا حرفای فلوتین رو بشنگ حس بکنی. فلوتین حرف آخرش اینه که آقا زیبایی تن عللی داره، باشه من تناسب، باشه رنگ رقص، رنگ رقص نو، همه اینا رو من قبول دارم، ولی عواملی که علت زیبایی جسمن الزامن علت زیبایی روح نیستن، چون دو ساحته. شما میتونید چهره زیبا بیارایید، ولی الزامن زیبایی ظاهر زیبایی باطن نیست. اینجا بود که اینقدر استدلال های فلوتین با اینکه حالا مختصر بحث کرده جالبه، من خیلی باز کردم این رو و بستش دادم، همه اینا رو تو دو سه صفحه میگیشون، شاید یک صفحه، اینقدر محکمه که ما آرام آرام دستمون رو میاریم بالا، تسلیم میشیم، میگیم پس خب فلوتین، پس ظاهرا تو اون نظریه که میگه زیبایی مجموعه عناصری در اشیاس رو قبول نداری دیگه، خب میریم سراغ عکسش، یعنی مقابل او، پس زیبایی صفتی در روحه، این رو هم باهاش مشکل داره، فلزا به همون دیدگاه سومی که شما فهمودید میرسه. یعنی چی؟ وقت حالا اون میگیم خب باشه، اول رو که رد کردی، اون بنیان رو که خراب کردی،
حالا اومدیم طرف تو
و میگیم که بر اساس اون سوال بنیادی تاریخ زیبایی شناسی، پس زیبایی در منه و من به شی که بنگرم اون رو زیبا میبینم، اینم مشکل داره. اون تا اینو نقد نکرده، چون این ایده اون زمان انقدر ظهور نداشت جناب هدایتی که الان داره. و اتفاق خیلی جالبه براتون بگم، ظهور سوبژه در زیبایی، یا اصطلاحا مجبورم ببخشید یکی دو جمله سخت بگم، ظهور عاملیت سوبژه در زیبایی، و ترجمهش بکنم این کلام رو به زبان ساده، ظهور این ایده که انسان عامل زیبایی بخشیدن به اشیاست، مال بعد از دکارت و کانته، یعنی بعد از اینکه سوبژه تو فلسفه غرب جای ابژه رو میگیره و ذهن محور درک میشه نه عین. اینو بعد قشنگ توضیح میدم، به جاش که رسیدیم به کانت و اینا اینقدر قشنگ باز میکنم انشالله به لطف حق، که دوستانی که اصلا فلسفه نخوندن راحت حسش بکنن. فلذا هنوز زمانه برای ظهور اون ایده دومی که میگفت زیبایی در ذهن و روحه و منم که شهر شهرم اصلا رخ نداده. پس ایده اوله. فلزا او سراغ ایده دومی که هنوز زور نکرده نمیره. بهش مستقیم میره میگه خب حالا من که اون بنیاد رو خراب کردم
چی داشتم؟
آفرین. چی میگذارم جاش؟ خب آقای فلسطین تو زیبایی رو تعریف کن. میگه از دیدگاه من زیبایی یعنی ادراک یک امر معقول در صورت محسوس.
من یه چیزی بگم
بفهمید
خراب کرد بنیانا رو به هم ریخت اما فکر کنم این آقای فلوتی میخواد از همون مصالح بیاد استفاده
بله.
کنه
بله یه چیز جدیدی رو
یه چیز جدیدی رو بذار
بله دقیقا یه طراحی جدیدی رو طرح نو در اندازیم یه ایده که اتفاقا میدونید این ایده جناب هدایتی خیلی مورد استفاده مسیحیان و مسلمان ها واقع شد چون بدونید اندیشه دینی ماده رو نسبت به معنا تعریف میکنه جسم رو نسبت به روح تعریف میکنه اصلا فرق اندیشه دینی با اندیشه غیر دینی اینه که در اندیشه غیر دینی ماده به ماده تعریف میشه جسم به جسم تعریف میشه اندیشه دینی هیچگاه قادر نیست هیچ جزئی از اجزاء عالم رو جز در نسبت با معنا ببینه محاله کوچکترین امر جزئی در زندگی انسان دینی یه نسبتی با معنا داره کوچکتر اصلا جزء بی ارتباط با معنا تو اندیشه دینی راه نداره جزئی ترین رفتار شما نسبتی با معنا داره عمیق ترین کلی ترین و بزرگترین رفتاره شما ببین به عنوان مثال یه مثال خیلی ساده بزنم چون رادیو است طیف مختلفی از شنوندگان محترم رو داره مثلا یکی از دستورات دین اسلام اینه که هنگام ورود به خدمتتون عرض بکنم دستشویی شما پای راست رو ببخشید
پای
چپ رو بگذارید علتش اینه که چون ثقل بدن پای راسته اگر همون لحظه ببین این یک فرض نادره ها و اتفاقا گاهی بنا به این فرض نادر برخی تمسخر میکنن نه اصلا فرض نادر و اصلا ظهور این فرض مطرح نیست معنایی که در ذاتش نهفته است مطرحه اون معنای مهمه معنای یعنی چی؟ یعنی این که در ساحت انسانی که جسد حرمت داره فلزا اگر همون لحظه قبض روح شد این بدن بیرون بیفته و یعنی تا دار دنیاست میگن فلانی فلانجا جان داد دیگه حالا به وست رو گفتن دیگه میگه فلان این بده دیگه انسان حرمت داره ببین
یعنی شعر داره این نگاهو میکنه
بله یعنی حرمت شما مهمه
انسان مهمه
انسان مهمه این فرض نادر بنا به تحقق نیست بنا به رعایت حرمت انسانه چون اینقدر انسان مهمه تو ساحت دین چه میگه آقا گاهی بنا به حفظ جانت حکم من حقو بذار زیر پات
مگر لحم خنزیر در قرآن حرام مطلق نیست خوردن گوشت؟
بله.
چرا؟ گوشت خوک.
بله.
ولی اگر در بیابانی شد و این شخص ادامه حیاتش جز به خوردن گوشت خوک نبود چی؟ اینجا دین میگه بمیر ولی حکم من خدا رو زیر پاد نگذار؟ اینو میگه واقعا؟ میگه من فمنستار رو غیر باغ ملا آدم فلا اسم علی. اگه افتاد به استرار و هیچ گناهی، یعنی به نیت گناه نمی کنه، به نیت تعدی هم نمی کنه، فقط به دلیل ادامه حیاتش ادامه بده، بخوره، اشکال نداره. این حرمت به انسانه که تو این ساحت مهمه. خب ببینید، حالا بیایم سراغ بحثمون. قصه اینه که هر دینی، اصلا اندیشه دینی، کوچکترین شیء رو نسبت به معنا می سنجه. بحث فلوتین هم اینه، میگه یک شی اگر زیباست، نه به واسطه تناسب است، نه به واسطه توازن، به دلیل حضور روح عالم در اون شی. این همون جمله که گفتم، زیبایی یعنی ظهوره. این جمله خیلی قشنگه ولی سنگینه، بازش میکنم. زیبایی یعنی ظهور یک امر معقول، یعنی یک امر آسانی، یعنی خود روح در قالب یک جسم. میگه علت زیبایی جسم و اثر هنری توازن و تناسب نیست، اون رد پایی از معناست، رد پایی از ایده است که در این معنا، در این اثر هنری ظهور کرده، علت زیبایی اوست. در حقیقت این معناست که علت زیبایی است، نه یک سری قوانین سوری بیرونی. حقیقت زیبایی در ظهور حضرت روح است. به عنوان مثال، من فیلم هامون رو زیبا میدونم، فیلم هامون رو من زیبا میدونم، یا فیلم های دیگری در این عرصه. چرا؟ چون در این فیلم ها شما ظهور یک معنا رو دارید، آشکارگی یک معنا رو به صورت به قول هایدگر دارید.
چند زشت آژانس شیشه ای اگر ما بخوایم فکر کنیم یه آدمی رفته یه آدم رو گرفته.
باریکلا آفرین. یعنی ببینید، اگر شما از اون زاویه نگاه بکنید که مثلا همین چیز ساختاری و فرمی و جای هنر همه درسته، این آدم هم مثلا رفته چنین کاری رو انجام بده،
همه میگن تو اونجا
اصلا چیز میشه. ولی هنگامی که اون هواپیما داره پرواز میکنه و همراه با این پرواز روح این در حقیقت نقششو آقای مصفا، نه آقای مصفا،
نه
آقای رضایی، اصلا اونجا شما اوج عروج رو، و بعد تازه میفهمید که این کاری که آقای پرستوی انجام داده اینجا یعنی چی. یعنی میدونید او دیگه تأسف نداره که من دست رو دست گذاشتم و یارم که جانش رو و زندگیش رو برای در حقیقت دفاع از کیان دین و سرزمین گذاشته بود همینجوری مرد. ببین، از دیدگاه فلوتین معنا اثر رو زیبا میکنه، علت زیبا، علت زیبایی معناست، نه توازن و نه تناسب. فلذا هر اثری در خودش بیشتر معنا رو جلوه داده باشه این زیباتره. چرا؟ چون مشخصه که هنرمندش بنا به تزکیه تن و روح خودش با حقیقت زیبایی ارتباط ایجاد کرده. ببینید خیلی جالبه، من این دو سه جمله رو بخونم. اینو فلوتین تو رساله ششم از انعاد اول میگه، وقتمونم خیلی کوتاهه. ببینید میگه شما حالا چیکار کنید، قبل از این جمله شما چیکار کنید که مثل هنرمندا یا مثل در حقیقت شاعران، مثل اون یادتون از موسیقیدان، فیلسوف،
بله،
شاعر، یاد
بله.
چگونه؟ میگه این بستگی به این داره که اولا به چیزهای زیبا زیاد بنگرید تا روحتون به زیبایی حس بکنه، ثانیاً و مهمتر این که به حقیقت زیبایی روح توجه داشته باشید و از هر چه زشتیست خودتون رو دور بکنید. فلوتین اینجا میگه که شما خودتون رو مثل یه پیکر تراش بدونید. پیکر تراش چگونه؟ اینو بارها من مثال زدم و بعد میکلانج هم همین حرف رو میزنه. پیکر تراش چگونه یک اثر زیبا خلق میکنه؟ میگه این یک سنگ ستبر رو نخراشیده میبینه، اضافات رو میزداید و معتقدی که در بطن این سنگ سخت و نتراشیده یه صورت زیبا محبوسه. این با زدودن اضافات اون صورت زیبا رو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. میگه تو هم با خودت این کار رو بکن. ببین زیبایی روح را چگونه میتوانی دید؟ به خود خیش بازگرد و در خیشتن بنگر. و اگر ببینی که زیبا نیستی همان کن که پیکر تراشان با پیکر می کنند. هرچه را زیادیست بتراش و دور بینداز. اخلاق زمیمه، اخلاق بد، اخلاق قبیح، زشتی بینی، میگه اینا را دور بینداز، اینجا را صاف کن، آنجا را جلا بده، کج را راست کن، سایه را روشن ساز و از کار خسته مشو. تا زیبا، تا روشنایی خدایی فضیلت درخشیدن آغاز کند. آدمی هر گام که از زشتی دور شود به حقیقت زیبایی نزدیکتر می شود. ببین این کلماتی که تو مسیحیت و اسلام این اندیشمند رو محبوب کرد، از کار خسته مشو تا روشنایی خدایی فضیلت درخشیدن آغاز کند و خیشتنداری را بر او رنگ مقدسش بینی.
سلام و احترام، احترام ویژه به استاد محترم بلخاری و مجری گرامی. سوالم این هست که مباحثی که تا کنون مطرح شده از افلاطون تا به حال مباحث فلسفه هنر بوده، میخواستم ببینم دیدگاه این اساتید و این بزرگواران نسبت به مبدع هستی تا چه حد بوده و چقدر معتقد بودن به مبدع هستی و اینکه فلسفه اینها تا چه حد با عرفان، همون عرفانی که مد نظر ما مسلمان ها هست، ارتباط داشته. ممنون هست.
بسیار عالی، سوال بسیار جالبی بود که این شنونده محترم ذکر کردن. من کوتاه عرض بکنم، هنگامی که ما به ادراک فلسفه افرادی مثل افلاطون، مثل ارسطو و مثل فلوتین می نشینیم، در مبانی بنیادی خودمون رو خیلی متفاوت یا متمایز از اونها نمی بینیم. یعنی ساختار اندیشی اونها به گونه ای هست که به ویژه مثلا شخصی مثل فلوتین گاهی اصلا مرجع فکری و فلسفی برخی از حکمای ما میشه، یا مثلا ارسطو جزء معلمانی میشه که شیخ اشراق در رؤیاهای خودش سوالات خودش رو و برخی پرسش‌های خودش رو از او میپرسه. هنگامی که مثلا شما رساله تیمایوس افلاطون رو میخونید، او از یک خدای واحد چنان صحبت میکنه که گویی یک مسلمان داره از خدا و از به فرمایش شما مبدع هستی داره صحبت میکنه. و علت محبوبیت افلاطون و اینکه او رو خیلی از حکمای ما افلاطون الهی نامیدن و افرادی مثل ملا صدر گفتن، افرادی مثل فیثاغورس افلاطون از مشکات نبوی نوشیدن، دقیقا همین مباحثشون و همین ارادتشون به اون سبب اول یا علت اول هست. ارسطو هم هنگامی که با اینکه خیلی عقل گراست، ولی او هم قائل هست که یک سری جنباننده های ناجنبیدهی در عالم وجود داره که اینا حرکت از یا یکی هست که حرکت از ذات خودش. فلوتین که فوق العاده تو این عرض
تو این بحث به ما نزدیکه و اصلا احد رو، اون خدای واحدی که حتی به صراحه فلوتیل میگه که به این در حقیقت احد شما نامم نمیتونید بدید و اگر نام بدید او رو محدود کردید. این یه نکته. نکته دوم، نسبت خیلی وسیعی با بین عرفان ما و به ویژه عرفان افرادی مثل فلوتین وجود داره. این نسبت به صورت دقیق هست. من در مباحث قبلی که فلوتین رو بحث کردم بخشی از این نسبت ها رو آشکار کردم. این نویسنده، این شنونده محترم به اون بحث رجوع کرد.
فلوتین آیا زیبایی را در نفس مخاطب اثر می‌بیند یا در نفس تولیدگر اثر؟
ببینید با این مسئله که تو خوب شد این سوال کردن که من جمع‌بندی بکنم. ببینید ما به یه جایگاه سومی میرسیم که شما باید با استناد به تزکیه روحتون و اینکه بتونید به صور معقول، به صور آسمانی راه پیدا بکنید، در آثار هنری خودتون این صور زیبا رو جلوه‌گر میکنید. فلذا گام اول زیبایی روح خالق اثره و گام دوم حضور و ظهور این زیبایی در اثری که این خالق اثر تولید میکنه. به این معنا زیبایی تلاعمی میشه بین روح خالق و حضور اون در اثر. اینجا فقط یک نکته سومی به وجود میاد که مخاطب اثر و ناظر اثر هم باید دارای روحی پاک باشه تا قادر به رؤیت اون امر معقول یا اون زیبایی در اثر باشه. به همین دلیل در یک جمله، در زیبایی شناسی در فلوتین ناظر هم همون سیری رو در ادراک اثر میپیمایه که خالق در خلق اثر پیموده، که این خودش بحث مفصلی است. من تو زیبایی شناسی اسلامی تفصیلا ان شاء الله واردش میشم.
سپاسگزارم از شما.
من
اگه اجازه بدید بشه، من پیامک‌های زیادی اومده در زمینه دوست عزیزم فلوتین تو از قبل. بله، چون ما الان در مورد تناسب خصال روح باعث زیبایی روح هست، مثل بخشش و قدرت، یه اشارات قشنگی داره.
چون اتفاق خیلی جالبه، ببینید فلوتین، فقط این جمله رو عرض بکنم، فلوتین اینو نگفته، میگه یه زیبایی محسوس داریم چه خاص آثار هنری دنیا و مثلا همین تناسب، یه زیبایی معقول داریم مثل فضیلت، مثل عدالت، مثل شجاعت. یعنی بحث زیبایی رو خیلی بیشتر از این میشه پرداخت. ما واقعا چون جلسات دیگه زیاد شده بود بابش رو بستیم، ولی همه نکاتی که حالا فرمودید در این سال اینا قابل بحث و طرحه.
باشه، اگر بشه من این پیامک ها رو هفته آینده اگر بشه بخش اول رو میذاریم، یه بخشی در مورد پیامک ها صحبت کنیم، پیامک های مردم، منابع رو شما معرفی بفرمایید که بعد بپردازیم به عاشورا و عشق و عرفان در عاشورا.